فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
وضعیت آخر. من خوب هستم. شما خوب هستید. تامس ای هریس، مترجم اسماعیل فصیح. پیشگفتار. در سالهای اخیر گزارش‌های زیادی درباره نارضایتی و بی‌طاقتی مردم از وضع روانپزشکی در همه جا بوده است. از مدت درمانی که انگار تا ابدیت طول می‌کشد، از مخارج زیاد، از نتایج نامعلوم و از آن همه واژه‌های مبهم و اسرارآمیز. برای بسیاری از مردم درست مثل این است که یک آدم کور در یک اتاق تاریک دنبال یک گربه سیاه بگردد که اصلا آنجا نیست. کتاب ها و مجلات علم روانشناسی و روانپزشکی می گویند که درمان روانکاوی خوب است، ولی اینکه آن درمان چه هست و چه کاری انجام می دهد هنوز کاملا روشن نیست. در بسیاری از مواقع تا طرف دیوانه زنجیری نشود، کسی او را نزد روانپزشک نمی برد. گو این که هزاران کلمه درباره روانپزشکی نوشته شده، اما هیچ وقت اطلاعات ساده و سودمند و متقاعد کنندهی به مردم داده نشده است تا عقیده آنها را نسبت به دکتر روانپزشک عینکی و ریش پروفسوری کاریکاتورهای مجلات با آن کاناپه کذاییش تغییر دهد. این نارضایتی و بیتاقتی نه تنها از طرف مردم، بلکه از طرف روانپزشکان نیز ابراز شده است و من یکی از این روانپزشکانم. این کتاب حاصل جستجویی است در جهت یافتن جواب برای مردمی که همیشه سوال می‌کنند و می‌خواهند واقعاً بدانند که مغز و فکر آدمی چگونه کار می‌کند و چرا ما فلان کار را می‌کنیم و بهمان کار را نمی‌کنیم. به عقیده من جواب در کشف تکان دهنده‌ای نهفته است که احساس میکنم اخیراً پس از سالها در رشته روانپزشکی به وجود آمده است. این کشف تحلیل رفتار متقابل نام دارد. این صحنه فعالیت جدید به بسیاری از کسانی که از شیوه های قدیم روانپزشکی و روانکاوی مایوس شده بودند امید تازه‌ای بخشیده است و به اشخاصی که به جای تطبیق با دیگران میخواهند تغییر کنند، به اشخاصی که به جای سازش میخواهند دگرگونی در درون خود به وجود آورند، جوابهای تازه‌ای داده است. تحلیل رفتار متقابل واقع بینانه است، زیرا بیمار را با این واقعیت مواجه میسازد که صرف نظر از هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده، او خودش مسئول آنچه در آینده اتفاق میافتد خواهد بود. علاوه بر این، اشخاص را قادر به تغییر میسازد تا بتوانند در خود یک نوع کنترل شخصی و جهتیابی شخصی ایجاد کنند و همچنین به این واقعیت دست یابند که همواره آزادی حق انتخاب دارند. در توسعه این روش مقدم بر هر چیز، ما به دکتر اریک برن مدیون هستیم که با تدوین مفهوم تحلیل رفتار متقابل در حقیقت یک سیستم واحد روانپزشکی انسانی و اجتماعی به وجود آورده است که در سطح تئوری جامع و در سطح عملی مؤثر است. باعث سربلندی نگارنده است که طی 10 سال گذشته افتخار همکاری و همفکری را با او در جلسات بحث و سمینارهای عالی علمیش داشتم. من با روش درمانی برن برای اولین بار در نوامبر سال 1957 آشنا شدم. در این تاریخ او در مجمعی از گروه روانپزشکان آمریکا در ناحیه غرب در لس آنجلس طی یک سخنرانی گزارش علمی ویژه‌ای را ارائه داد. عنوان گزارش او چنین بود: تحلیل رفتار متقابل، روش جدید و مؤثری برای درمان گروهی. بلافاصله پس از شنیدن گزارش برن متقاعد شدم که این یک گزارش علمی معمولی نیست، بلکه طرح زیربنایی با برنامه کار ذهن انسانی است که تا آن روز کسی آنچنان نساخته بود. واژگان ساده این گزارش قسمت‌های مختلف نقشه را شناسایی و برای همه قابل فهم می‌ساخت. این واژگان ساده این امکان را برای دو نفر فراهم می ساخت که درباره رفتار انسانی صحبت کنند و بدانند که درباره چه حرف می زنند. تا کنون یکی از دردسرهای روانکاوان همواره این بوده است که واژه‌های این علم برای تمام آنها یک معنی واحد ندارد. مثلا واژه من، فروید، که هنوز برای هر گروه یا هر کس معنی به خصوصی دارد. فروید برای این واژه تعریف گسترده‌ای داشت و به همین نحو اغلب روانکاوان بعد از اون نیز تعریف‌هایی کردند. در مورد بسیاری واژه‌های دیگر نیز همین طور است. اما این تعریف‌های دراز هم برای یک بیماری که وضع روحیش طوری است که مثلا نمی‌تواند شغل ثابتی را نگه دارد، کمک خاصی نمی‌تواند باشد. به خصوص که اگر شغل آخرش را به خاطر این از دست داده باشد که نمی‌توانسته درست بخواند و به دستورات عمل کند. حتی اغلب نظریه پردازان نیز با هم توافق ندارند که واژه من دقیقاً به چه معنی است. واژه‌های با معانی مبهم، نظریه‌های مشکل و پیچیده و اسم‌های دهان پرکن معمولاً بیماران را بیشتر از آنکه کمک نماید ناراحت می‌کند. هرمان ملویل می‌گفت مردی که واقعاً علم دارد لغات مشکل زیادی به کار نمی‌برد. لغات مشکل و بزرگ مشکلات بزرگ را حل نمی‌کند. لغات و واژه‌های تحلیل رفتار متقابل یک ابزار دقیق درمانی است. زیرا این لغات عناصر ربانی هستند که برای همه قابل فهمند. کلماتی هستند که در زندگی واقعی و روزمره و عادی همه کس وجود دارند. همچنین روش تحلیل که به خصوص برای استفاده در درمانهای گروهی درست شده است، نشانگر جوابی برای ناسازگاری کلی بین نیاز به درمان و وجود متخصصین به منظور انجام این کار است. طی 20 سال اخیر، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، رواج درمانهای روانی توقعات نسبت به این رشته را بارزتر کرد، به طوری که کم کم احساس می شد از توانایی و ظرفیت ما خارج است. سیل مداوم کتاب‌ها و مجلات روانشناسی در سال‌های اخیر نیز توقعات مردم را شدیدتر و به همان نسبت شکاف بین احتیاجات مردم و توانایی روانپزشک را وسیع‌تر کرده است.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
مشکل این بود که چطور می شود فروید را از برج عاج روانکاوی پایین کشید و به میان توده مردم آورد. تکاپوی علم روانپزشکی برای رفع این احتیاجات طی یک سخنرانی به وسیله دکتر مایک گورمن، مدیر کل کمیته ملی بیماری‌های روانی در مجمع سالانه روانپزشکان آمریکا در ماه می سال 1965 اعلام شد. همانطور که شما از سال 1945 تا امروز از یک گروه 3000 نفری به مجمعی تخصصی بین 14000 عضو افزایش یافته اید، به همان ترتیب فزاینده نیز به میان احتیاجات و دردهای واقعی مردم کشانده شده اید. شما دیگر نمی توانید در خلوت دفترهای خصوصی و راحت خود پشت میز کنار کاناپه بنشینید و عکس فروید هم که در سال 1909 به آمریکا آمده بود پشت سرتان به دیوار آویزان باشد. مجبورم اعتراف کنم که روانپزشکی امروز باید یک زبان عام پیدا کند که پیراسته از واژه‌ها و اصطلاح‌های دکتر معابانه و تخصصی و حرفه‌ای و زبانی آسان و ساده برای گفتگو باشد. این وظیفه هر قدر هم سخت باشد، باید به هر قیمت که شده انجام شود تا روانپزشکی از دسترس مردم عادی محو نگردد. من اخیراً از نوشته‌های عده‌ای از روانپزشکان جوان که در کارهای خود تغییرات سالمی را نشان داده‌اند، قوت قلب تازه‌ای گرفتم. تغییراتی در این جهت که روانپزشک به جای آنکه در حیات حرفه‌ای راحت خود سالی 10-20 بیمار خصوصی متمول داشته باشد، آستین‌ها را بالا بزند و به خدمت مردم کوچه و بازار بپردازد. روانپزشکی باید امروز این واقعیت را قبول کند که دیگر قادر به رویارویی با مسائل جامعه نیست. مشکلات روانی و اجتماعی مردم فقیر امروز، عدم موفقیت جوانان در مدارس، دردهای کارگرانی ناراحت که زیاد از حد کار کردند و مرض و وحشت اجتماعی مردم از تراکم جمعیت در شهرهای شلوغ و الی غیر النهایه. بسیاری از رهبران فهمیده روانپزشکی توجه بیشتری به نقش جدید روانپزشکی در دهه‌های آینده مبذول می‌دارند، به خصوص در مورد کمک‌های روانی برای مردم فقیر. این توجهات نه تنها باید در رشته آموزش‌های تخصصی روانپزشکی باشد، بلکه باید در ارتباط و آمیزش با سایر نظام‌های آموزشی و رفتار انسانی و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و درمانی صورت گیرد. برنامه‌های آموزشی برای سلامت روانی هزاران کارگر به زبان ساده، عام فهم و پیراسته از واژه‌ها و اصطلاحات مقلق متخصصین که با آن بتوان درباره مسائل شخصی و مسائل اجتماعی حرف زد، امروز به وسیله تحلیل رفتار متقابل امکان پذیر شده است. در ایالت کالیفرنیا تا امروز بیش از 1000 تن از افراد حرفه‌ای به این روش تخصص دیدند و این آموزش تخصصی با سرعت به قسمت‌های دیگر کشور و ممالک خارج توسعه پیدا می‌کند. از این عده نیمی روانپزشک هستند. نیم دیگر عبارتند از پزشکان با تخصص‌های مختلف، از جمله متخصصین آبستنی و زایمان، اطفال، داخلی، طب عمومی، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، پرستاران بهبود مجرمین سابق، پرستاران، معلمین، مدیران امور اداری، کشیشان و قضات. امروز تحلیل رفتار متقابل در بسیاری از بیمارستان‌های کالیفرنیا به صورت درمان گروهی به کار گرفته شده است. همچنین در زندان‌ها و انستیتوهای مخصوص سرپرستی جوانان. عده کثیر و فزاینده‌ای از روانپزشکان و روانکاوان نیز که امروز در امور مشاوره مربوط به مسائل زناشویی، درمان مسائل دوره بلوغ و دوره ماقبل بلوغ، مشاوره‌های مذهبی و مسائل خانوادگی کار می‌کنند، از تحلیل رفتار متقابل استفاده می‌کنند. این تحلیل همچنین تا امروز دست کم در یک مرکز پزشکی برای بیماران و معلولین عقب افتاده نیز به کار گرفته شده است. مرکز پزشکی لورل هیلز در ساکرامنتو. یک دلیل عمده که چرا تحلیل رفتار متقابل چنین امید گسترده‌ای را در پر کردن شکاف‌های بین نیاز و وسیله درمان روانی به ما می‌دهد، آن است که این روش بهتر از هر جا در گروه‌ها ثمر بخش است. این یک وسیله آموزش و یادگیری است، نه کاوش‌های باستانشناسی در زیرزمین‌های روحی. طبق تجربیات خصوصی من، عده بیمارانی که توانستن معالجه شوند در یک محدوده زمانی 4 برابر شده است. طی 25 سال خدمت من به عنوان یک روانپزشک در معالجه بیماران و در اجرای برنامه‌های آموزشی طولانی، هیچ چیز مرا مانند کاری که امروز می‌کنم به هیجان نیاورده است. مهمترین جنبه موفقیت آمیز تحلیل رفتار متقابل این است که به بیماران وسیله‌ای می‌دهد که خودشان بتوانند از آن در همه جا استفاده کنند. هدف این کتاب آن است که این وسیله را تعریف کند. هر کسی می‌تواند از آن استفاده کند. مردم لازم نیست مریض باشند تا مجبور شوند آن را به کار برند. از اینکه اغلب مشاهده می‌کنم چگونه از همان جلسه اول مردم شروع به تغییر می‌کنند، خوب می‌شوند، رشد می‌کنند و اولین حرکت را برای خلاصی از استبداد گذشته انجام می‌دهند، لذت ژرفی به من دست می‌دهد. ما امید بزرگتری را بر پایه این تأکید قرار می‌دهیم که آنچه بوده است باز هم می‌تواند باشد. اگر بشود بین دو نفر پیوندی با صمیمیت و خلاقیت، موفقیت آمیز و خالی از ترس برقرار کرد، پس متعاقباً می توان این پیوند را بین 4 نفر یا 6 نفر یا 100 نفر یا بین گروه های مردم و ملت ها برقرار داشت. مسائل دنیا و ما این مسائل را هر روز با تیترهای سیاه درشت در اخبار روزنامه ها می بینیم. مسائل اشخاص هستند. اگر اشخاص بتوانند تغییر کنند، دنیا می تواند تغییر کند. این امیدی است که ما در دل می پرورانیم. من باید از عده بسیار زیادی که در خلق و تنظیم و تهیه این کتاب مرا یاری دادن تشکر کنم. به خصوص از همسرم که تألیف این کتاب را مدیون او هستم. بیماران من که اندیشه خلاق و آزاد آنها تقریبا تمام متن این کتاب را فراهم کرده است، بزرگترین سهم از سپاس و امتنان مرا دارند. به خواسته آنهاست که من این کتاب را نوشتم. ته انستیتوی تحلیل رفتار متقابل، سان مارکو، کالیفرنیا، جوان 1968.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com